اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردم که در شبهای احیا که شبهای توبه است و ذکر است و لیالی قدره و شب دعاست و شب صحبت کردن راجع به قرآن و توسلات، بی مناسبت هم نیست که راجع به امام زمان علیه السلام هم صحبت بکنه، به خاطر این که هم ایشون ذکره، هم دعاست، هم شب قدره، هم قرآن ناطقه ایناست. اینا را هم نه به عنوان شعار بلکه دلائل متقن و محکم از احادیث روایات و مباحثی که کلن در مبحث امامت و ولایت داریم اینو مطرح کردیم ولی بحث نکردیم. دیشب گذشته که به اصطلاح شب احیا بود، هم به مناسبت شب احیا هم صحبت ایشون، راجع به ذکر صحبت کردیم به این آیه کریمه که و من اعرض عن ذکری و این له معیشتا ضنکا و نحشر رو یوم القیامت اعما. یه مقداری روایاتی رو راجع به ذکر خوندیم، بعد عرض کردیم که از نظر احادیث و روایات منظور از ذکر، ذکر خدا، ذکر من، ولایت امیرالمومنین امام عصر و من اعرض عن ذکری، یعنی اعراض از امام عصر علیه السلام باعث معیشت زنگ میشه که شده وقتی مردمی از ذکر و یاد امامشون اعراض بکنن و ولی نعمتشون رو فراموش بکنن، این اثر وضعیش اینه که در معیشت زنگ یعنی زندگی پرمشقت گرفتار میشن. اینو دیشب بحث کردیم. امشب به دنبال مباحث ایام نیمه شعبان که در فواید وجودی امام عصر ارواح نافذا در زمان غیبت است صحبت میکردیم، رسیدیم به اول خط، شب آخر مجلسمون که شب 17 شعبان بود، رسیدیم به اول خط فواید وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت. در این فلسفه های جدید، فلسفه های جدید به اصطلاح اسلامی، میگویند که هستی های عالم چند قسمه. یک قسمش وجود فی نفسه لنفسه به نفسه هست. چون در مجلسمون بعضی از برادرانی که میشناسن در مباحث عقلی چه در دانشگاه و چه در بیرون مشغول تحصیل هستن، برای اونها بیشتر شاید مفید باشه، ولی یه جوری توضیح میدم که برای همه برادران و خواهران گرام برای اونها هم انشاءالله فایده داشته باشه. میگن هستی هایی که در عالم داریم یک قسمش اینه، وجود فی نفسه به نفسه لنفسه. فی نفسه یعنی میشه بهش نگاه کرد، وجود مستقل. به نفسه یعنی آفریننده نداره. لنفسه یعنی رو پای خودشه. در این حدی که من توضیح عرض میکنم، وجود به نفسه، فی نفسه، به نفسه لنفسه، که فقط وجود خداست، که خودش فاعل نداره، خودش علت همه عالمه، فاعل همه عالمه، سازنده همه جهانه و لنفسه هست، برای خودشه. هوال اول، هوال آخر، هوال ظاهر، هوال باطن، هوال اول و هوال آخر و ظاهر و هوال باطن و هوال به کل شیء علیم. و لنفسه هم هست، یعنی هستیش برای خودشه، روپای خودش هست. این وجود منحصر به وجود حضرت حق که احد، صمد، لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا احد است. من دارم روی اصطلاحات سیستم های فکری انسانی صحبت میکنم، حالا بعضیاش میخوره به اون چه که ائمه ما گفتن، بعضیاش نمیخوره. در این که خداوند وجودش فی نفسه، به نفسه، به نفسه، کسی مخالف نیست، ائمه هم مخالف نیستن، به این یک بحث هم. یه هستی هایی داریم فی نفسه هست، به نفسه نیست، به غیره هست، اما لنفسه هست. یعنی وجود فی نفسه لنفسه به غیره، یعنی میشه بهش نگاه کرد، قابل تصور، فی نفسه معنا داره مستقلا، لنفسه هست یعنی روپای خودشه، اما به نفسه نیست، فاعل دیگری دارن. این رو مثالش رو میزنن برای جواهر در اصطلاح فلسفه که 10 تا مقوله داریم، مقوله جوهر و مقوله عرض، به جواهر مثال میزنن، یعنی چیزایی که رو پای خودشون هست. جواهرم میگن 5 تاست. اونها میگن، یکی میگن جسمه، این کتابی که الان اینجا هست جوهره چون رو پای خودشه، جوهر است، جسم است و دو جزء جوهری جسم که بهش میگن هیولا که واژه یونانی است، یا ماده و یکی هم صورت، یکی هم نفس به اصطلاح اونها، یکی هم عقله. اینا وجود فی نفسه دارن، قابل تصورن، وجود لنفسه دارن، رو پای خودشون هستن اما به غیره هستن چون خدا اینا رو ساخته، خدا اینا رو خلق کرده. یک وجود دیگری هم هست، میگن وجود فی نفسه لغیره به غیره هست، یعنی خودش رو میشه نگاه کرد اما فاعل داره اما رو پای خودش نیست. میگن اعراض از این قسم هستن، مثل رنگ، مثل مقدار، مثل سطح، مثل نقطه. اعراض، عرضها، مثل مزه یک سیب. مزه یک سیب رو میشه تصور کرد. الان شما در نظر که میگیری سیبی که بعد از افطار یا قبل از افطار نوشه جان کردی، رطبی که خوردید در بنوان افطار، روزه دارم من و افطارم از اون رطب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است، رطبی که میل کردی، این رطب مزهش الان در کام شما و در ذهن شما هست. این وجود فی نفسه داره، یعنی میشه تصورش کرد اما به غیره هست چون فاعل داره، لغیره هم هست چون مزه روی خرماست. این مزه قابل انتقال نیست، مزه خرما به لیوان، به آب و به چیز دیگر. وجود فی نفسه به غیره لغیره. یه وجود دیگری هم تقسیم میکنن که میگن که وجود فی غیره به غیره به غیره، که در اصطلاح فلسفه جدید اسلامی صدر المتعلقین بهش میگن وجود رابط. وجود رابط، وجود رابطی به عرض میگن. وجود رابط یعنی وجودی که اصلا بهش نمیشه نگاه کرد. از وقتی نشین نگاه کرد، فاعلم داره، به غیره هست و لغیره، مثل نسبتی که بین زید و قیام هست در زیدون قائمون. زید استاده است، یه نسبتی هست بین زید و قیام. اون وجود را که هیچ وقت نمیشه بهش نگاه کرد میگن وجود فی غیره به غیره لغیره. سیوطی خوندن آقایون خیلی اینجا میبینم سیوطی خوندن. در سیوطی هست لو حرف و شرط فی مزیین، لو حرف شرطه. این لوی که در این جمله هست حرف شرط نیست، اون لو که حرف شرطه نمیشه بهش نگاه کرد چون نسبت هست، وجود فی غیره به غیره لغیره داره. اینا رو فقط به عنوان اصطلاح که عرض میکنم که یک استفاده ما در مبحثمون بکنیم عرض کردم. اون چی که از این اصطلاح که شاید برای بعضی از برادران و خواهران سنگین بود در میاد اینه، بعضی از هستی ها فی نفسه لنفسه هستند، مثل وجود جوهر، جسم برای خودشه، اما بعضی از وجودها فی نفسه لغیره هستند، مثل رنگ. رنگ آفریده شده برای کتاب، مزه آفریده شده برای خرما، ترشی آفریده شده است برای گوجه سبز، شیرینی آفریده شده است برای گلابی. پس بنابراین وجود شیرینی، وجود رنگ، وجود مقدار، وجود خط، وجود سطح، اینا همه وجودی هستند برای غیر خودشون، اما وجود جوهر برای خودشه. پس اینجوری میتونیم تحلیل بکنیم در اصطلاح عرفی امروز، بگیم هستی ها یا برای خودشون هستن یا برای غیر خودشون هستن، یا برای خودشه یا برای غیر خودشه، یا به تعبیر دیگر یا وجود حقیقی و واقعی داره یا وجود اضافی و نسبی داره. هستی هایی که در عالم هستن یا وجود حقیقی دارن یا وجود نسبی. وجود حقیقی، وجود نسبی.
وجود نسبی معناش اینه که اگر دیگری نباشه او هم هیچ و پوچه، مثل اینکه نور چراغ مال چراغه، اگر چراغ نباشه وجود نور هیچ و پوچه. موج دریا مال دریاست، اگر دریا نباشه موج هیچ و پوچه. وجود سطح مال جسمه در فیزیک، اگر جسم نباشه سطح معنا نداره. وجود خط مال سطحه، اگر سطح نباشه خط معنا نداره. وجود نقطه مال خطه، اگر خطی در عالم نداشتیم نقطه هم نداشتیم، چون میگن نقطه انتهای خط، خط انتهای سطح و سطح انتهای حجم دیگه نخواد اونهاست. پس وجود اینها مال اونهاست و به اصطلاح این اعراض سواحل وجودی جواهر هستن. اگر جوهر نبود عرض هم نبود، اگر خرما نبود شیرینی نبود، اگر گوجه سبز نبود ترشی نبود، اگر چی نبود، اگر جسم نبود رنگ نبود. پس وجود واقعی و وجود نسبی. خب این یک مثالی بود به عنوان مقدمه برای توضیح مطلب خودمون. در فواید وجودی امام عصر علیه السلام میبایستی که میگفتیم با تعاریفی که ما از معنای امام به امامت کرده ایم در گذشته در ایام رجب و نیمه شعبان، اگر کسی کل اون مباحث رو دیده باشه، شنیده باشه و دقت کرده باشه، جای این سوال مطرح نیست که فایده وجودی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست. جای این سوال نیست، به خاطر اینکه وقتی ما مرکز و محور حقیقی امام را دونستیم، این دیگه چه نقشی داره مطرح نیست. مثل این میمونه که یک کسی که مهندس و مکانیک ماشین هست، در ماشین نقش اساسی کلاج رو، ترمز رو، فرمون رو، دنده رو، داشبورد رو، صندوق عقب رو، نمیدونم موتور رو، اینا رو خوب توضیح بده. بعد از اینکه خوب توضیح بده، بعدم در یک عمل و در یک دیدار و در یک آزمایش نشون بده که اگر ماشینی کلاج نداشته باشه مثلا حرکت نمی کنه، یا اگر امدان ترمز نداشته باشه به درد نمی خوره، دیگه سوال این که فایده این ترمز چیست، فایده این کلاج چیست، بی‌معناست. اما چون دوستان در مباحث نبودن و اون سلسله مباحث رو نشنیدن، لذا به عنوان اشاره عرض می کنم و باید همین مسائل صحبت بشه. سوال: فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبرا به خصوص که به ایشان دسترسی از جانب ما نیست و ما نمیتونیم سراغشون بریم، نمیتونیم باشون جای قرار بگذاریم، نمیتونیم دیدار رسمی داشته باشیم، مثلا بگن که فلان شب فلان جا دیدار عمومی است، فلان جا دیدار خصوصی است، کجا ایشون صحبت میکنه، کجا مسئله میگه، کجا دیدار عمومی داره، کجا عنایت و لطف خاص داره، اینا چون برای ما امکان نداره، این سوال مطرحه که فایده وجودی ایشان چیست. امام در پشت پرده که ما دسترسی به اون نداریم، او را نمیبینیم، صدای او رو نمیشنویم، ازش نمیتونیم مسئله بپرسیم، با این همه مشکلاتی که در زمان غیبت هست، فایده وجودی ایشون چیست؟ این سوال. در جواب سوال ما یه سوال میکنیم، میگیم بفرمایید ببینم فایده وجودی امام چیست، برای چه کسی و برای چه کسانی. شما فایده رو برای کی میخواید؟ یه وقتی با یه آقای در یک سفری بحثمون شد، در یک مجلسی، او هم روحانی است و الان هم هست، صحبت کرامات اولیا شد و بزرگان و کراماتی که بزرگانی مثل سید ابن طاووس و بحرالعلوم اینا داشتن، بزرگانی که اهل دل و اهل معنا بودن، اهل سیر و سلوک بودن، مسائل غیبی داشتن، کرامت ها داشتن و بسیاری از غیب ها را خبر دادن. همینجوری بس ادامه کرد، پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. ما هم دوتا اونجا داغ دل بودیم، بقیه همه به اصطلاح مردم میگن علما و آدم ها آدم بودن، ما فقط دوتا اونجا روحانی بودیم. ایشون سوالی کرد، گفت فایده این کرامات که فلان مثلا عالم، فلان دانشمند، فلان اهل سیر و سلوک، کفشاش مثلا جلوش جفت میشد یا در بسته براش باز میشد، برای جامعه ما چیز. گفتم چه نوع فایده؟ یعنی اینکه اگر ایشون در بسته براش باز بشه یا بتونه با عوالم ملکوت صحبت بکنه، چند جفت از کفش‌های پاره جامعه ما پیندوزی میشه؟ هیچ. یه مرتبه به اصطلاح ترانسلیتیشن کردم این جمله ایشون و سوال ایشون رو، گفتم ترجمه صحبت شما اینه که مسائل معنوی برای کفش و کلاه بچه من چه فایده داره؟ مسائل معنوی برای کفش و کلاه بچه من چه فایده داره؟ هیچی. این سوال دوستمونه، حجت الاسلام و المسلمین، آقای مارکس، که میگوید که ریشه و اساس و پایه و زیربنای همه حرکت‌های عالم، حتی فلسفه، دین، هنر، رشد و پیشرفت ابزار تولید در یک پروسه تضاد و تناقض. همینی هیچ فایده نداره. خیلی مهمه. گاهی بسیاری از سوالات برای ما مذهبی ها متدینین در متن مذهب مطرح میشه. اگر سوالات ریشه یابی میشه بشه، میبینیم این سوال به طور ناخودآگاه در ما القا شده از طرف تفکرات مادی و زمینی. یعنی کسانی که به تعبیر اون استاد ما خدا سلامتش بداره دین زمینی آوردن، نه دین آسمانی. یعنی دینی که یؤمنون بالغیب توش نداره، ایمان به غیب توش مطرح نیست، فقط در ابعاد مادی قابل مطرحه. خب این دین، پیغمبر اکرم برای کفش و کلاه ما چه کرده؟ امام حسین علیه السلام برای کفش و کلاه ما چه کرده؟ اگر در اون طرح و در اون اشل مطرح بشه، باید بگم که هیچ کدوم از پیامبران و هیچ کدوم از ائمه برای کفش و کلاه ما کاری نکردن، بلکه ما را عقب روندن، ما را عقب افتاده کردن، برای خاطر اینکه ما را به زهد، به تقوا، به معنویت، به توجه به خدا دعوت کردن. هیچ. اگر اینجوری بگیم، هیچ کدوم از ائمه نقش اساسی مثبت در طول تاریخ نداشتن. سوال اینه؟ یعنی آیا ما میخوایم بپرسیم که فایده وجودی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ یعنی حالا که بنزین کوپونی شده، امام زمان چند تا میتونه کوپون در 24 ساعت یا در ماه به من بده؟ همچین وقتی خلاصه کنیم خیلی عرضی بشه، اینجوری میشه دیگه. فایده وجود امام زمان علیه السلام چیست؟ با این تصاعد قیمت ها و تورم، امام زمان علیه السلام چه نقشی رو ایفا کرده در جامعه؟ فایده وجودی امام زمان چیست؟ ما عرض کم داریم، امام زمان چقدر به ما عرض میده؟ معناش اینه این سوال، فایده وجودی امام عصر علیه السلام چیست؟ یعنی در حقیقت ما اینجوری میپرسیم، رومون بشه اینجوری ترجمه میکنیم، میگیم امام عصر علیه السلام برای ماست. حالا که برای ماست الان چه میکنه؟ مثل اینه که میگوییم که خادم منزل ما برای ماست، حالا که الان اومده در منزل رفته خوابیده برای من چه میکنه؟ وقتی یک کم اینو توسعه بدیم، معناش این میشه که هدف آفرینش و خلقت ما هستیم. امام عصر برای ما آفریده شده. اگر امام عصر علیه السلام برای ما فایده نداشته باشه، یعنی فایده نداره. سوال اینه، اینجوریست؟ آیا این قانون عقلیست؟ آیا میشه روی این استاد؟ آیا این سوال میشه روش تأکید کرد؟ آیا شیعه به این سوال معتقده؟ شیعه نه، کل اسلام، مسلمانان، حتی مسلمانان نه، یه کسی که تعقل داره و اندیشه صحیح داره و میتونه خوب رو از بد تشخیص بده، میتونه این سوال مطرح کنه به این صورت، بگوید همه عالم برای ماست. فایده وجود امام زمان علیه السلام چیست؟ وقت اگر اینجوری بگیم به امام عصر علیه السلام نمیرسه. بسیاری از موجوداتی هستند در عالم آفریده شدند برای ما فایده مستقیم ندارن. آیا از نظر عقلی ما برای امام زمان یا امام زمان برای ما؟ ما برای حضرت یا حضرت برای ما؟ ایشون هدف خلقت یا ما هدف خلقت هستیم؟ خب این جواب این سوال خیلی روشنه. از نظر نقلی آیات کریمه قرآن، آیات کریمه قرآن از نظر نقلی به ما میگویند که هدف خلقت ما نیستیم، بلکه یک چیز دیگه است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه من رو عبادت کنن. یعنی عبادت من هدف خلقته، عبادت هدف خلقته، نه من. از نظر روایات کنتو کنزن مخفیا و احبقتو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف، اگر به اصطلاح روایت قوی باشه که بعضی از محدثین ما مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری شاگرد مرحوم مجلسی در کتاب بسیار نفیس خودش الانوار المعمولی رو این حدیث بحث کرده و آوردن. حالا باشه یا نباشه مفهومش هست، عبادت و عرفان من و شناخت من هدف خلقته. پس هدف خلقت من نیستم، هدف خلقت عبادت خداست، عبادت بندگی کردن. خب آیا من هدف خلقتم یا امام عصر علیه السلام هدف خلقت؟ از نظر عقلی هم همیشه وجود 100 هدف برای وجود 90 80 70 60 تا وجود زیر صفر است که اینا در ایام 13 رجب یادمه که 3-4 شب روش حسابی صحبت کردیم. از نظر عقلی 100 برای 90 یا 90 برای 100، از نظر عقلی اعداد پایین‌تر برای بالاتر یا بالاتر برای پایین‌تر، از نظر فطری عالی برای سافل یا سافل برای عالی، دانی برای عالی یا عالی برای دانی. اینا از نظر عقل تکلیفش روشنه. از نظر عقلی باید دانی برای عالی خلق بشه. لذا در این سیر و حرکت عمومی موجودان، جمادات آفریده شده‌اند برای گیاهان و حیوانات و انسان‌ها. گیاهان آفریده شده‌اند برای حیوانات و انسان‌ها و حیوانات آفریده شده‌اند برای انسان‌ها. انسان‌ها برای انسان کامل، چون انسان تنها موجودی است که انعطاف پذیره، حرکت میکنه، از حالت جمادی داره تا حالت مافوق فرشته. اینجوریست این انسان. انسان ها آفریده شده اند برای انسان مافوق، یعنی انسان کامل که اسمش حجت است، اسمش امام معصومه از نظر عقلی، اینم از نظر نقلی. پس سوال میکنیم که فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت کبرا چیست؟ یعنی موزان علیه السلام چند تا لباس برای ما آورده یا میاره؟ کدوم مشکل مادی ما رو حل میکنه؟ یه در پرانتز توضیحاتی عرض بکنم که ببینید فکرمون اگه اینجوریه درست کنیم، آیا ما امام زمان رو برای کفش و کلاه فقط میخوام؟ البته نون و نمکمون هم از ایشون، کفش و کلاهمون هم از ایشون، آب خوردنمون هم از ایشون. اما آیا امام عصر علیه السلام رو ما فقط برای این میخوام که بیاد وضع مادی ما رو درست کنه؟ امام عصر علیه السلام رو میخوام برای مسائل عقلی. انسان فطرتاً از بالقوه به فلفل میخواد برسه، از حیوانیت به انسانیت میخواد برسه، میخواد سیر در مدارج عالیه و بی‌نهایت معرفت الله داشته باشه که برای او آفریده شده. امام عصر علیه السلام رو برای او میخواهیم که دست ما رو بگیره و در مدارج معرفت خدا پیش ببره. پس امام عصر برای ما یا ما برای امام عصر؟ ما برای امام عصر، برای اینکه وجود دانی برای عالی است، نه عالی برای دانی. تعبیراتمون رو درست کنیم، تعبیراتمون رو. امام حسین علیه السلام کشته شده، هدف از کشتن امام حسین علیه السلام این بوده که من متدین بشم؟ نه، نه. هدف امام حسین علیه السلام از کشته شدن این بوده که به مردم حکومت کنه؟ نه. این عقلن خلافه، عقلن محاله. برای اینکه حکومت برای امام حسین علیه السلام از خود امام حسین پایین‌تره. حکومت یکی از شؤون امام حسین علیه السلامه. اگر امام حسین برای حکومت کشته بشه معناش اینه، و حرکت کنه معناش اینه، عالی فدای دانی شده. این با سیستم‌های فکری و فلسفی جهان مخالفه. فلسفه اشراق، فلسفه مشاء، فلسفه روا، حکمت متعالیه صدرالمتعالین شیرازی، ابواب مختلف مکتب‌های عرفانی با هم مسئله مخالفه. یعنی در کتاب‌های عرفان، حتی عرفان محی الدینی که بسیاری از دانشمندان فقها و شیعه و خیلی از فلاسفه حتی قبول ندارن، از نظر مکتب عرفانی محی الدینی سافل فدای عالی بشه محال عقلا. این برخلاف کشفه، این برخلاف شهوده. در کشف و شهود باید دانی فدای عالی بشه. حکومت برای امام حسین علیه السلام، امام حسین بالاتره یا حکومت؟ امام حسین علیه السلام بالاتره. نباید دانی عالی فدای دانی بشه، دانی فدای عالی باید بشه. در سیستم های فکری فلسفی، در تمام سیستم های فکری فلسفی این چنینه. یعنی این مسئله فطری دو تا چهار تاست. شما وقتی میگید دو ضرب در دو مساوی با چهار، در همه عوالم اینجوریست، مگر اینکه این مکتب پیدا بشه بگه که هر چیز خودشو نفی میکنه، که اون خودشو نفی میکنه. این بالون جمله ای که میگه خودشو نفی میکنه، والا در تمام سیستم های فکری اینجوریست که دانی فدای عالی، دانی برای عالی، دانی به سوی عالی. یعنی فلش اگه زده باشم برای دانی و برای عالی، باید همه موجودات همیشه فلششون سر به بالا باشه، به طرف بالا حرکت کنن. پس جماد برای انسان، برای گیاه و برای مراحل بالاتر، و گیاهان برای حیوان، حیوان برای انسان، انسان برای انسان کامل. امام حسین علیه السلام کشته شد برای اینکه ماها متدین بشیم. نه، امام حسین علیه السلام کشته شد برای عبادت، برای بندگی، یعنی برای اینکه به هدف خلقت برسه. برای اینکه هدف خلقت بندگی است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. دین آسمانی اینجوریست که امام حسین علیه السلام تمام حرکت‌های معصومین، صلح امام حسن، جنگ امام حسین، حدیث گفتن امام باقر، امام صادق، قبول ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، زندان حضرت موسی بن جعفر، غیبت صغرای امام است، غیبت کبرای امام است، همه اینا برای بندگی خداست. برای اینکه نقطه اوج و نقطه عالی هدف از آفرینش و خلقت بندگی خداست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. البته در این وسط فواید وجودی در کنار هست. یه چراغ روشن میشه برای یه مهمان بسیار عالی مقامی، در پناه این چراغ روشن گربه های خونه هم استفاده میکنن، سوسک های خونه هم از روشنایی استفاده میکنن، مورچه های خونه هم استفاده میکنن. این مسئله عقلیست. امام حسین علیه السلام برای رضایت و بندگی خدا فقط لله، بالله، فالله، فی سبیل الله کشته شده. اما در پناه اون، البته چون خیلی نور تشعشع داره، در پناه این نور در طول تاریخ ما هم استفاده میکنیم، مجالس برپا میکنیم، ما هم به عبادت میرسیم، ما هم به بندگی میرسیم. حکومت یکی از شؤون امامته، اصلاح جامعه یکی از شؤون امامته، ولی همش نیست. امامت و ولایت، این که دیگه عرض میکنم، هم روایات و هم سیستم های مکتب های عرفانی میگن، میگن نهایت و اوج حرکت انسان رسیدن به عالم قرب ولایت هست که لقاء بدون حجاب با حق تعالی است. اونجا آخرین مرحله است. اگه ما برخلاف این حرف بزنیم، برخلاف هم مکتب‌های فکری انسان که سیر و سلوک کردن و معمولاً افراد قبول داریم، و هم برخلاف احادیث و روایات قرآن صحبت کردیم. خب سوال، امام حسن علیه السلام فایده وجودیشون در زمان غیبت چیست؟ امام زمان برای ما یا ما برای امام عصر؟ ایشون هدف از آفرینش ما و حرکت ما هستند یا ما هدف ایشون هستیم؟ ایشون داره به سوی ما حرکت میکنه یا ما به سوی ایشون حرکت میکنیم؟ ایشون صده یا ما صد هستیم؟ پس این سوال غلطه. غلطه به این معنی فایده وجودی امام عصر علیه السلام برای ما مطرح نیست. اصل فایده وجودی امام علیه السلام برای رسیدن به هدف خودش که چیه؟ بندگیست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبادت، عبادت هم داره، عبادت میکنه امام زمان، به هدفش میرسه. وقتی به هدفش رسید، اون وقت اون تنظیری که در اول عرایزم عرض کردم مطرح میشه. آیا وجود امام عصر علیه السلام وجود فی نفسه لنفسه هست یا لغیره هست؟ آیا امام زمان مثل رنگ برای جسم یا جسم است برای رنگ؟ امام زمان جسم است برای رنگ. ما به منزله رنگ هستیم و او به منزله جسم. او باطن است و ما ظاهر. لذا در زیارت جامعه کبیره این جملات خیلی میدرخشه که و ارواح کن فل ارواح، یعنی روح شما روح روح هاست، و اجساد و کنفل اجساد، یعنی جسم شما روح جسم هاست. فیبیت در اینجا فی ارواح و کنفل ارواح، اجساد و کنفل اجساد، قبور و کنفل قبور، ذکر و کنفل ذاکرین، نفوسکم انفوسکم فن نفوس، این فی فیبیت قیومیه بهش میگن، یعنی ارواح قائم به روح شماست، اجسام قائم به جسم شماست، قبور قائم به قبر شماست، ذکرها قائم به ذکر شماست. دقت کنید اینو، به خصوص با توجه به عرایضی که دیشب داشتم دوستانی که بودن، ذکرها قائم به ذکر شماست، روحها قائم به روح شماست، جسمها قائم به جسم شماست، نامها قائم اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد. و بعد آخرش میگه حالا که اینجوریه، فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و عز شأنکم و اجل خطرکم. چقدر زیباست این ارواح، یعنی این که همه چیز شما روح همه چیز ماست، جسم شما روح جسم ماست، پس جسم ما قائم به جسم شماست، روح شما روح روح ماست، پس روح ما قائم به روح شماست، ذکر شما روح ذکر ماست، پس ذکر ما قائم به ذکر شماست. چرا دیشب عرض کردم که اگه ما توبه میخوایم بکنیم باید از صفحه وجودی و ذکر امام صلی الله علیه السلام رد بشه؟ یعنی روح توبه ما توبه ایشان است، روح ذکر ما ذکر ایشان است، روح نماز ما نماز ایشان است. معمولا اینجوری میگیم دیگه، میگیم که روح زنده است، جسم به روح زنده است، اینطوری نیست؟ روح زنده است، جسم به روح زنده است، حیات روح اصیل مال خودشه، حیات جسم به حیات روحه، درسته؟ خب پس جسم ایشون زنده است، ذکر ایشون زنده است، روح ایشون زنده است، قبر ایشون زنده است، قبر ائمه زنده است، جسدشون زنده است، اسمانشون زنده است. اجسادکم ذکرکم فی الذاکرین و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و نفوسکم فی النفوس و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم. همه اینا روحم یعنی حیات دارن، حیات دارن یعنی حیات ما به حیات اونهاست، نه حیات اونها به حیات ما. اینجا رو یه دقت بفرمایید، روح اونها زنده است، جسم اونها زنده است، قبر اونها زنده است، ذکر اونها زنده است، همه چیز اونها روح همه چیز ماست، نماز اونها روح نماز ماست، روزه اونها روح روزه ماست، زیارت اونها روح زیارت ماست، دیدگان اونها روح دیدگان ماست، رکوع اونها روح رکوع ماست، سجود اونها روح سجود ماست، لا اله الا الله گفتن اونها روح لا اله الا الله های ماست، لحظه های روز و شب اونها روح لحظه های روز و شب ماست. مخصوصا این را درست کردم که به یه جا برسیم، لحظه های روز و شب اونها روح لحظه های روز و شب ماست، نگاه های اونها روح نگاه های ماست، همه زنده است. شما به چه کسانی سلام میکنید؟ شده تا حالا که به یک جسد سلام کنید، جسد مرده؟ شده به لیوان سلام کنید؟ شده به میکروفون سلام کنید؟ نه. برای میگید میکروفون یک جامده، موجود مرده است، همیشه سلام رو به موجود زنده میکنید، حتی اگر کسی خواب باشه بهش سلام نمیکنید، با اینکه میگید زنده است اما مرده نسبیست. اگر کسی روش اونور باشه سلام نمی کنید، میگید این از مجلس ما مرده نسبی است. به کی سلام میکنید؟ به حی، به حاضر، به ناظر. السلام علیک حین تصلی و تقنوت، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک فی اللیل اذا یعشا و النهار اذا تجلا. سلام میکنیم بر چی؟ در حین یعنی لحظه ها، لحظه های قعود تو، قیام تو، لحظه های سجود تو، رکوع تو، لحظه های صلات تو و قنوت تو، لحظه های لا اله الا الله گفتن تو و تکبیر گفتن تو. یعنی چی به لحظه؟ یعنی لحظه های تو روح لحظه های ماست، یعنی قیام و قعود تو روح قیام و قعود ماست، یعنی صلات و تکبیر تو روح صلات و تکبیر ماست، یعنی نماز تو روح نماز ماست، یعنی روزه تو روح روزه ماست. روح یعنی چی؟ اگر در قالب مادی و سیستم فیزیکی بریزن، روح یعنی الگو. اینجوری هم کردم، السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای امیرالمومنین،
که میزان الاعمال هستی. میزان الاعمال هستی یعنی چی؟ یعنی از صبح که من برمیخیزم تا فردا صبح که دوباره برمیخیزم، لحظات حساس زندگی من، خواب من، خوراک من، سکوت من، صحبت کردن من، حرکات من، سکنات من، معاملات بازار من، درس خوندن من، افکار من، تفکرات من، تمام اینها روحش کارایست تو انجام میدی. تو میزان الاعمال هستی. میزان الاعمال هستی یعنی چی؟ یعنی تو حق هستی. والوزن یوم اذن الحق، وزن و میزان در روز قیامت حق است. علیون مع الحق والحق مع علی. علی حق است و حق با علی است. یعنی علی مجسمه حقه، یعنی علی با جسمش، با جانش، با قدرش روح عالمه. اون وقت میگن که چرا ما از اینجا حرکت میکنیم؟ اینقدر پول آدم خرج میکنه میره زیارت امام رضا علیه السلام فقط برای اینکه این صورتش رو بزند به ذریع حضرت رضا علیه السلام. از اینجا حرکت میکنیم میره کربلا، انشاءالله خدا قسمت کنیم بریم کربلا، برای خاطر اینکه انسان فقط در فضای حرم امام حسین علیه السلام و رواقها تنفس کنه، از اینجا حرکت کنه، با این همه مشکلات بره در خانه خدا کعبه، به خاطر اینکه در دوربر چند تا سنگ طواف کنه. داستانش ایناست. ارواح کن فل ارواح، اجساد کن فل اجساد، نفوس کن فل نفوس، قبور کن فل قبور، که اونها روح هم و ما جسم، اونها باطن هم و ما ظاهر، اونها جوهر هم و ما عرض، اونها بودن و ما نمود، ما نمود اونها هستیم، اونها بود ما هستن، هستی ما هستن، لذا بود ما بستگی به بود اونها داره، نمود ما بستگی به هستی اونها داره، ظاهر ما بستگی به باطن اونها داره. پس ما برای اونها هستیم، نه اونها برای ما. حالا سوال میکنیم فایده وجودی امام عصر علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ مگه چی شده در زمان غیبت؟ چه فرقی کرده این موجود و این حجت کامل که همه موجودات به خاطر او آفریده شدن و برای او آفریده شدن، از جاش کجا تغییر کرده غیر از چند تکه ابر تاریک و سیاه که اون هم از خود ماست؟ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اگه ما پاشیم از خودمون سفر بکنیم این حجاب هم برطرف میشه. پس سوال از این که فایده وجودی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیست، معناش اینه که من معتقد هستم که امام زمان برای منه، نه من برای او. یعنی او وجود فی نفسه لغیره هست، اون غیرم منم. اما اگر ما دونستیم که او وجود فی نفسه به غیره لنفسه هست، یعنی او برای خودشه و من برای او هستم. تازه او هم برای خودشه به نسبت ما، اما به نسبت به مراحل بالا او هم لغیره هست، چون لله هست. وجود او هم برای محبوب بالاتره، برای خاطر اینکه هدف خلوت عبادت و بندگی است و او هم ساحل وجودی حق تعالی است. در این تعبیراتی که من عرض کردم او هم برای خداست. پس ما برای او و او برای خدا. محبوب ما اوست و محبوب او خداست. ما به سوی او، او به سوی خدا. ما به سوی او و به سوی خدا و او به سوی خدا. ما برای او آفریده شدیم، ما ساحل وجودی او هستیم، ما داریم حرکت میکنیم به سوی او. لذا در اعمال و کردارها، به خصوص در این لیالی قدر و ایام صیام و ماه صیام و در شهر الله و در سر سفره امیرالمومنین علیه السلام، عجیب ماهیست این ماه. اسمش شهر الله، ماه شعبان اسم شهر رسول، شهر النبی هست، و ماه رجب اسم شهر الولایه هست. اما در حقیقت این شهر الله، شهر الرساله، شهر النبوه، شهر الولایه، شهر الامامه، شهر الاطوفه، شهر الرحفه، شهر الرحمه هست. شهر الرحمه هست به خاطر اینکه تجلی و نمود کامل الطاف عالم ولایت در این ماهه، که شب قدر در این ماهه. اگر رسیدیم و مناسب بود انشاءالله خدا توفیق داد و خود امام حسن علیه السلام از باطن ظاهر ما رو راهنمایی کردن، باطن ما رو راهنمایی کردن، در فردا شب ممکنه چون شب 31 هم هست راجع به شب قدر که حقیقت ایشان شب قدر است و شب قدر قائم به ایشونه، نه ایشون قائم به شب قدر، که دوستانی که در روز نیمه شبان بودن یه مجلس مختصری بود اونجا اشاراتی عرض کردم، شب قدر قائم به ایشان است نه ایشان به شب قدر، ایشان محیط به شب قدر است نه شب قدر محیط به ایشان، ایشان در شب قدر نیست، شب قدر در وسعت وجودی ایشان است. انشاءالله اگر رسیدیم فردا شب که شب احیام هست یه مقدار روی این مسئله صحبت میکنیم. وقتی اینجوری بود که او هدف خلقت بود، فایده وجودی امام عصر علیه السلام برای ما چیست؟ مطرح نیست. برای خودشون چیست؟ برای خودشون اینه که لحظه به لحظه در حال صعوده، هر نمازی که میخونه، هر روزه‌ای که میگیره، هر دعایی که میکنه، هر یا الله که میگویه، هر درود و صلواتی که دیگران میفرستن، مراتب سیر و سلوک ایشان بالاتر میرود و چون مسئولیتی بس خطیر و سنگین داره، هر چقدر غیبت طول میکشه از دو راه ایشون پرواز میکنه، با دو جناح، با دو سفینه، یکی سفینه صبر و ابتلا، مشکلات، تحمل مصائب و مشکلات، هر مصیبتی، هر مشکلی برای هر شیعه، هر جوان، هر مسلمانی که واقع می شود، هر گناهی که اتفاق می افته، هر ستمی که واقع می شود، هر خون ناحقی که ریخته می شود، هر مالی که به ناحق پایمال می شود، هر نفس محترمی که به ناحق از بین می ره، ایشان متأثر میشه، خیلی بیشتر از ما هم متأثر میشه، برای اینکه قلب مرکز رعفت حق است، مرکز رعفت حق، رحیم است، رحیم، رحم یعنی انعطاف، خود رحم، رحمت یعنی انعطاف، به رحم زن هم که رحم میگن برای اینکه منعطفه، میتونه جنین را در ماه‌های گوناگون با اندازه‌های گوناگون در خودش نگه داره، از لغت رحیم و رحمت است، یعنی منعطف است، رقت قلب داره. البته به خداوند که میگیم رحیم و رحمان، نه به عنوانی که خدا انعطاف داره، به خاطر اینکه آثار رحمت رو داره که لطف و تفضل احسان، او رحیف است، رحوم است، رحیم است و رحوف است و رحمانه، مرکز رحمانیت حق تعالی است، لذا با این ناراحتی ها و مصائب و مشکلاتی که براش پیش میاد، ایشان درجات معنوی و عبودیتش بالا میره، هی صبر میکنه، هی شکیبایی به خرج میده، بی خود نیست که بهش گفتن مزتر، یکی از القابی که ایشون در روایات هست که ایشون شاید حدود 70 تا اونجایی که من شمردم شاید بیشتر لقب داره در روایات، البته بعضیش 7-8 تاش مشهوره، بقیهش مشهور نیست، یکی از القاب ایشون مزتره، بی خود نیست که ایشون، اما چون همراه لقب مزتر لقب فریدم هست، تریدم هست، شریدم هست، یعنی دور از مردم و تنها، و چون خداوند اذن نمیده عبد خالص، عبودیت است، عبودیت است، یعنی از شدت بندگی شده عبودیت، از عبد گذشته به عبودیت رسیده، ذات او، شخصیت او، ظهور او شده ظهور عبودیت در مقابل حق تعالی، دستش بسته است، چون دستش بسته است از طرف رحمت نامتناهی حق رو در خودش تجلی میده، لذا هر مصیبتی، هر ناراحتی که واقع میشه ایشون هم ناراحت میشه. اینو از کجا میگه؟ از روایت، از حدیث، امیرالمومنین علیه السلام حدیثش رو به نظرم در ایام نیمه شعبان عرض کردن، در امیرالمومنین علیه السلام در مجلسی بودن، وارد شدن، یکی از دوستانشون وارد شد، گفت چه رنگش پریده بود، گفت من ناراحت هستم، مثلا سردرد دارم، ناراحت هستم، امیرالمومنین علیه السلام رنگشون تغییر کرد، گفت یا امیرالمومنین چرا اینجوری؟ فرمود که ما برای شیعیانمون و برای دوستانمون اینجوری هستیم، هر کدوم از دوستانمون که ناراحت میشن ما هم ناراحت میشیم، هر کدومشون که مضطرب میشن ما هم مضطرب میشیم، اگر شیعه ای در یک گوشه ای از دنیا بگرید ما برای گریه ای او متأثر میشیم، برای اینکه همه این کانال ها متصل میشه به دریای قلب اون سروران و اون بزرگان، و چون مسئولیت مستقیم
و امامت مفترض و طاقه این زمان در زمان غیبت و کبرا با ایشونه مسئولت هم هست. یه گوشه پیرزنی گرفتار می شود، ایشون قلبش نارسته می شود، کشورهای شیعه دوچار مصیبت و مشکلات می شن، ایشون ناراحت می شن، دنیا رو به معصیت و طغیان به اسیان می رود و رو به فسق و کفر می ره، ایشون ناراحت می شن. یکی از این جبهه هست که ایشون تکامل پیدا می کنه. هر چه صبر و شکیبایی را در خودش بیشتر تحمل می کنه، خداوند درجات ایمان او را بالاتر می بره. یکی هم از طریق عبادت، نمازهایی که می خونن، روزهایی که می گیرن، زیارتهایی که می رن، مناجاتهایی که می کنن، نماز شبهایی که دارن، به زیارت قبرشون، قبر جدشون امام حسین علیه السلام می رن. و ما ها معمولا مقاتل را از روی کتاب ها بلدیم. امام حسین علیه السلام احتیاجی به کتاب و مقتل و روایت نداره، حقایق عالم را می بینه، یه توجه می کنه، یادش میاد که امشب در خانه امیرالمومنین علیه السلام آخرین شب خداحافظی علیست با فرزندانش، یه نگاه میکنه الان به چهره ام کلثوم، یک نگاه میکند به چهره زینب، یه نگاه میکنه به چهره دردانه های امیرالمومنین امام حسن و امام حسین که اینها چه مصیبتی رو میکشن و تحمل میکنن و در آینده چه مصیبت هایی رو تحمل.